و تا باید که این که هست مثل دوری و هشدار دهنده بیانگر شیوه تعلیمی و اندرزگونه هجویری است. آیات، احادیث، تمثیل‌ها و حکایت‌هایی که هجویری در این کتاب آورده است، همه برای روشن کردن موضوعات و تقویت بعد آموزشی این کتاب است. لحن خطابی هجویری و گفتگو و پرسش و پاسخ با مخاطب که در همه بخش‌ها دیده می‌شود، در تقویت پیوند اجزای مختلف کتاب تأثیر فراوانی دارد. برای مثال در بخشی برای بیان جهل انسان در برابر علم خداوند، با استفاده از مفهوم تمثیل تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، چنین گفته است: پس بر تو باد علم آموختن و اندران کمال طلبیدن، و کمال علم بنده جهل بود به علم خداوند. باید که چندان بدانی که بدانی که ندانی. همراهان گرامی، یکی دیگر از موضوعات اصلی کشف المحجوب مکالمه و جدال است. افسودن بر لحن خطابی و آموزشی هجویری و گفتگوی او با مخاطب، بیشتر موضوعات و مطالب این اثر ارزشمند در قالب پرسش و پاسخ و مکالمه مطرح می شود. در بسیاری از موارد هجویری به جای بیان یک نواخت و یک جانبه مطالب، شیوهی مناظره گونه به کار برده است. وی در این شیوه پس از طرح دیدگاه فرقه ها یا اشخاص، به ویژه مخالفان، آنها را مورد خطاب و پرسش قرار می دهد و خود پاسخهای احتمالی مخالفان را مطرح می کند. سپس به بیان دیدگاه های خود و نتیجه گیری می پردازد. به بیان دیگر، هجویری آنجا که می خواهد نظر شخص یا گروهی از مخالفان را نقض و رد کند، گاهی استدلال عقلی می کند و گاه نیز به شیوه متکلمان سؤالی را تر و در باب آن بحث می کند. هجویری حتی در بیان گفته های مشایخ و حکایت ها نیز شیوه مکالمه و پرسش و پاسخ به کار می برد. شایان ذکر است که این شیوه در بسیاری از کتاب‌های صوفیانه دیگر نیز دیده می‌شود. به اعتقاد منتقدان ادبی، به کارگیری این روش به پویایی و تأثیرگذاری کتاب کمک زیادی کرده است. هجویری معمولاً در این موارد از فعل‌های اول شخص جمع مانند فعل گوییم در برابر گویند استفاده می‌کند و با این روش تلاش می‌کند مخاطب را با خود همراه کند. برای مثال در این حکایت کوتاه این ویژگی به خوبی دیده می شود. درویشی اندر دجله گرفتار شد و شنا کردن ندانست. یکی گفت: خواهی تا کسی را بیاگاهانم تا تو را برکشد؟ گفت: نه. گفت: خواهی تا غرقه شوی؟ گفتا: نه. گفت: پس چه خواهی؟ گفت: آنچه حق خواهد. مرا با خواست چه کار است؟ عزیزان همراه، نکته قابل ذکر دیگر در این اثر واژه‌ها، افعال، عبارات، مباحث و دیدگاه‌های متقابل است. در همه جای این کتاب زوج‌های متقابل بسامد یا فراوانی بالایی دارند. حتی سخنان مشایخ، فرقه‌ها و مذاهب نیز از این دیدگاه قابل بررسی است. هجویری در موارد گوناگون این گونه واژه‌ها، عبارات و اندیشه‌ها را رو در روی هم قرار می‌دهد و دیدگاه‌های مختلف را به میدان بحث و مناظره می‌کشاند. تقابل گونه‌های مختلف دارد و تنها به معنی تضاد نیست. از میان گونه‌های مختلف تقابل، تضاد در کشف المحجوب بسامد بالایی دارد. تقابل خدا و انسان و تقابل انسان با نفس خیش محور فکری و عقیدتی را در کشف المحجوب تشکیل می دهد. تقریبا در تمام بخش های پنجگانه کشف المحجوب نمونه هایی از این تقابل را می توان یافت. در باب و اثبات العلم حجویری در مقایسه فقر و غنا به این موضوع پرداخته که عناصر تقابل در آن نقش بنیادی دارند. در باب و اثبات العلم حجویری به مقایسه فقر و غنا پرداخته است که عنصر تقابل در آن نقش بنیادی دارد. تقابل فقر، غنا، خداوند بنده، مجاز حقیقت، توانگر درویش، چارچوب دیدگاه‌ها و استدلال‌های حجویری را در این فصل تشکیل می‌دهد. دوستان عزیز، استناد فراوان به آیات و احادیث و حکایت‌ها یکی دیگر از موضوعات قابل تأمل و بررسی در کشف المحجوب حجویری است. حجویری هنگام تبیین و گسترش موضوعات برای اعتبار بخشیدن به گفته‌های خود به آیات، احادیث، حکایت‌ها، سخنان مشایخ استناد می‌کند. پراکندگی این موارد در بیشتر بخش‌ها تقریباً یکسان است. این ویژگی‌های مشترک میان بخش‌ها از نگاه منتقدان ادبی موجب تقویت انسجام و یکپارچگی متن می‌شود. زیرا تکرار، اعم از تکرار واژه‌ها، عبارت‌ها، جمله‌ها و غیره، یکی از عوامل مهم در انسجام متن به شمار می‌رود. برخی از واژه‌ها، فعل‌ها و عبارت‌ها از جمله باید، نباید، محال باشد، روا باشد، گروهی گویند از مشایخ و از این قبیل در کتاب حجویری بسامد بسیار بالایی دارد. به باور منتقدان با دقت در این واژه‌ها و جمله‌ها تحکم، اطمینان و لحن تعلیمی حجویری آشکارتر می‌شود. این کتاب که برای تعلیم تصوف و موضوعات مربوط به آن نوشته شده پر از باید و نباید و هشدار و تحذیر است و متن آن با هدف نویسنده تناسب کامل دارد. یکی دیگر از ویژگی‌های این اثر تقسیم بخش‌های کتاب به اجزای فرعی تر به نام باب و فصل است. کشف المحجوب به اجزای مختلف اصلی و فرعی تقسیم می شود. تکرار واژه‌های باب و فصل در آغاز بیشتر این بخش‌ها در انسجام متن نقش مهمی دارد. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده تکرار مشاهیر بود. در این لحظه نو آوری رو میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
تاریخ نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. همراهان عزیز و ارجمند سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. محققان دانشگاه‌های یزد، تهران و تربیت مدرس موفق شدند نانو بیوهسکری بسازند که بیماری آلزایمر را با دقت و سرعت بالا، هزینه کم و بدون نیاز به دستگاه‌های پیشرفته تشخیص می‌دهد. بیماری آلزایمر رایج‌ترین نوع زوال عقل است که با شدت گرفتن آن علائم متنوعی از اختلال حافظه و اختلال در کارهای روزانه تا مشکلات شخصیتی برای فرد ایجاد می کند. میزان ابتلا به این بیماری در سراسر جهان در حال افزایش است و راهکارهای تشخیص و درمان مؤثر محدودی برای آن وجود دارد. این مسئله باعث شده است بیشتر تلاش‌ها به روش‌های پیشگیری از توسعه بیماری معطوف شود. به گفته محقق این طرح، تشخیص زود هنگام آلزایمر به جلوگیری از پیشرفت این بیماری کمک و از شدت آسیب وارده و گسترده شدن علائم آن جلوگیری می‌کند. این موضوع اهمیت تشخیص زود هنگام این بیماری را دوچندان می‌کند. به گفته این محقق، یکی از رایج‌ترین روش‌های تشخیص زود هنگام بیماری‌ها استفاده از نانو بیوهسکرهای الکتروشیمیایی است. به همین دلیل این تحقیق با هدف ساخت نانو بیوهسکر تشخیص آلزایمر با دقت و صحت بالا و هزینه کم انجام شده و نتایج موفقیت آمیزی داشته است. و اما دوستان عزیز، به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه یزد، یک نکته مثبت این تحقیق این است که به جای روش‌های پرهزینه تصویربرداری یا بیوپسی‌های آزاردهنده، از میکرو آر ان ای های نمونه خون بیمار به عنوان بیومارکر یا نشانگر زیستی استفاده شده است. تعداد نسخه های بیومارکر تخصصی بیماری آلزایمر در هنگام بروز این بیماری در مراحل اولیه نسبت به فرد سالم افزایش می‌یابد که می‌تواند نشانه ای از شروع بیماری باشد. به گفته این پژوهشگر، هزینه تمام شده برای روش های الکتروشیمی پایین است. بنابراین از این روش میتوان برای تمام افراد میان سال برای تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر استفاده کرد تا قبل از پیشرفت گسترده بیماری و بروز علائم بالینی اقدامهای پیشگیرانه و جلوگیری از مخاطرات بیشتر انجام شود. به همین دلیل مطالعات برای تجاری سازی و امکان سنجی آن در حال انجام است. در یک دستاورد دیگر در حوزه فناوری نانو، محققان دانشگاه الزهراء تهران با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه صنعتی تگزاس آمریکا توانستند نانو فوتو الکتروکاتالیستی را طراحی کنند که با بازدهی بالای قادر است در فرایند تولید هیدروژن از آب در حضور نور خورشید شرکت کند. در حال حاضر بیش از 85% تولید و مصرف انرژی در دنیا بر انرژی‌های تجدید ناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی مبتنی است. به دلیل محدود بودن این منابع سوختی و معایب ناشی از مصرف آنها، توجه به انرژی‌های تجدید پذیر و بی پایان مانند انرژی خورشیدی اهمیت زیادی یافته است. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء، هیدروژن یکی از حامل‌های انرژی پاک است که می‌تواند جایگزین سوخت‌های فسیلی شود. این سوخت پاک می‌تواند علاوه بر استفاده به عنوان سوخت، در خودروهای هیدروژنی و الکتریکی مبتنی بر پیل‌های سوختی و در صنایع دیگر از جمله صنعت برق به کار گرفته شود. مهمترین نکته در تولید هیدروژن کاربرد روش‌های کاملاً سازگار با محیط زیست است تا بتوان هیدروژن را به عنوان سوخت پاک مطرح کرد. یکی از این روش‌ها روش فوتو الکتروشیمیایی است که به تازگی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در ادامه باید گفت، به گفته این محقق، یکی از محدودیت‌های مهم هیدروژن به عنوان حامل انرژی پاک ذخیره‌سازی آن است. از این رو تجاری سازی تولید هیدروژن برای استفاده سوختی با رفع این محدودیت‌ها امکان پذیر است و به همین دلیل گروه‌های تحقیقاتی زیادی در کشورهای مانند آلمان در حال اجرای طرح‌های عظیم تحقیقاتی در این زمینه هستند. این نانو فوتو الکتروکاتالیست که از ماده ارزان قیمت اکسید آهن تهیه شده است، پایداری بالایی دارد و از قابلیت تولید هیدروژن بدون تغییر محسوس در بازدهی آن نیز برخوردار است. و اما دوستان گرامی، محققان در دریای عمان بزرگترین منطقه مرده جهان را کشف کرده اند که مساحت آن از اسکاتلند بزرگتر است و در آن هیچ ماهی، گیاه یا آبزی زندگی نمی کند. در این منطقه سطح اکسیژن بسیار پایین است، زیرا تغییرات آب و هوایی و فاضلاب موجود اکسیژن آب را می بلعد. این منطقه مرده که مطالعات چندانی درباره آن انجام نشده بسیار وسیع و بزرگ است. افرادی که برای تأمین غذای خود به اقیانوس متکی هستند با گسترش منطقه مرده در معرض خطر قرار می گیرند. این منطقه توسط ربات‌های زیرآبی که مشغول بررسی در عمق نیم مایلی دریای عمان بودند کشف شد. گرمایش جهانی و زباله‌های انسانی سطح اکسیژن این منطقه را به حد بی‌سابقه‌ای کاهش داده است. البته محققان از مرزهای دقیق این منطقه مطمئن نیستند، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد که این منطقه در حال گسترش است. به گفته محققان، مناطق مرده به نام مناطق حداقل اکسیژن نیز شناخته شده اند و به طور معمول در عمق 200 و 800 متری آب هستند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار دادیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، همکارانم تکراری نمایش رو آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر.
احد بدن بی جان کشتگان مسلمان را در خاک به سینه می فشرد و عزیز می داشت. خاک سرد بیابان از آن آتش که جانبازان احد در جان و تن داشتند گرما می گرفت. زنی جوانتر از همسرش مصعب از لابلای خفتگان بیابان می گذشت و به دنباله جامعش غبار از مزار ایشان می ستورد. روشنی روز پرشتاب از مدینه دور می شد و همنه میان آن سنگهای نشانه سنگ مزار شویش را نشان می گرفت تا نزد او بنشیند به گفتگوی پر از خاطرات روزهای دور و نزدیک. از آن پس همنه بود و خلوتی در زیر خیمه آسمان.
همسرم مصعب، چشم بکشا و همسرت همنه را ببین که به شوق هم صحبتی با تو دل به دست بیابان داده است. پا بر زمین احد نهادن میدانی که مرا آزرده می کند. تا نکند قطره ای از خون شما یاران خدا پای مال من گردد. با این همه رود اشکی که از چشم جاری می کنم ناخواسته مرا به این سو می کشاند. پس به احد می رسم سوار بر امواج اندوه و آه. پیش از این هر بار که قصد احد می کردم می آمدم تا سراپا گوش از خاک مزارتان قصه ها بشنوم و بر اینها همه بگریم. بر قصه برادرم عبدالله که بازوی پیامبر بود، بر خاطره خالویم حمزه که پشت و پناه پیامبر بود، و بر ماجرای تو همسرم که پیش مرگ او بودی.
ستن عزیزان همنه را احد یک جا از او گرفت. آن روز پیامبر بر شکافی از کوه پاسبانانی گماشته بود تا هماره مراقب باشند و هرگز از جا نجنبند، نه اگر پیروزی نصیب شد و نه شکست. ساعتی گذشته از آغاز کارزار کار مشتکان زار شد و حالشان نزار. ترس از عاقبت پیش آمده در روز بدر سرزمین احد را قفس جان ایشان کرده بود. پس به فرار روی کردند به سوی یار و دیار. از پی ایشان که می گریختند مسلمانان دوان دوان می رفتند تا از جا مانده ابزار جنگی غنیمتی بردارند. این کار هوس همراهی در دل پاسبانان کوه نیز زنده کرد. پس قرار از کف داده قرارگاه خود وا نهادند و گروهی بیشتر از ایشان رفتند از پی گردآوری غنیمت. باری که راهی را که پاسبانان رها کردند معبری شد برای چندی از سواران در کمین نشستی دشمن، آنان تاختند و میدان را از پس مسلمانان در اختیار گرفتند. پس مسلمانان میانه دشمن قرار گرفتند از پیش و از پس. فراریان مکی این گونه توانی دوباره یافته به نزاعی دوباره ایستادن. چنین شد که عبدالله برادر حمله از شمشیر حریفش زخمی کاری برداشت. برادر مادرش حمزه به ضرب زوبین غلامی حبشی که وعده آزادی از ارباب گرفته بود به زمین افتاد و همسرش مصعب بی آن که دستی در بدن داشته باشد و آسمان پرگشود. فرمانی آنان که فرمان پیامبر را به شوق گردآوری غنیمت وانهادند مشرکان را تمعکار جان پیامبر کرد. قسم خوردگان به کشتن پیامبر همه جا در پی پیامبر، در حالی که او جز یاورانی چند در کنار نداشت. مصعب یکی از ایشان بود که به یاری پیامبر مردان جنگی، او که پرچمدار پیامبر بود رعایت جنگ را هرگز از دست نداد مگر آن هنگام که دست از بدنش افتاد. سپس در حالی کشته شد که دستی برای گرفتن رعایت در بدن نداشت. آن که مصعب را کشت به گمان این که پیامبر را کشته باشد به شادی بانگ برداشت که بدانی محمد دیگر زنده نیست، بدانی محمد دیگر زنده نیست، بدانی محمد دیگر زنده نیست. که محمد زنده نیست به هر گوشه میدان دوید و از هر سو به گوش رسید، گویی این ندا را شیطان داده باشد تا مشرکان را امید دهد و مسلمانان را بیم. مشرکان امیدوار حمله خود بر هجوم افسودند، مسلمانان اما نومید از دفاع راه مدینه را در پیش گرفتند گریز پای و ترسان.
نخستین بار که به راه احد قدم گذاردم هنگامی بود که فراریان میدان به مدینه خبر آوردند که محمد زنده نیست. بیتاب و بیقرار، چون برخی دیگر از زنان خانه نشین شهر، پا به راه بیابان گذاشتم تا در احد بر آنچه شنیده بودم مو پریشان کنم و صورت به ناخن حسرت بخراشم.
پیامبر ما از آن دریای پرخطر جان به در کرد که خدایش چنین خواسته بود. پس وقتی غبار جنگ بر زمین احد فرو نشست، پیامبر بر کشتگان از یارانش گذشت، در حالی که در پی عمویش حمزه بود. چون وی را نیافت رو به علی کرد: ای علی، عمویت را اینک بجوی. علی به فرمان پیامبر پیش آمد تا آنجا که حمزه از رفتن باز مانده بود. پس گویی خبر از حمزه برای پیامبر بردن را خوش نداشته باشد همانجا ایستاد. لحظه گذشت تا پیامبر از پی او آمد نزد پیکر عمو. آنگاه هر دو گریستند و پیامبر گفت: در مکانی تا کنون نایستادم که مرا بیش از این مکان به خشم آورد. اگر خدایم اجازه فرماید با 70 تن از قریش همین کنم که ایشان با حمزه کردند. در این گاه فرشته وحی به پاسخ پیامبر آمد:
اگر میخواهید به سزایشان برسانید، همان کنید که ایشان با شما کردند. اما اگر صبر کنید، هر آینه شایسته تر همین است برای صابران. اگر میخواهیم به سزایشان برسانیم، همان کنیم که ایشان را شما کرد. اما اگر صبر کنید، هر آینه
پس پیامبر نیز دردم پاسخ داد: آری، صبوری میکنم، صبوری. آنگاه فرمود که بدن حمزه را با بدن عبدالله زاده خواهرش در یک مزار به دست خاک بسپارند.
برادرم عبدالله در کنار حمزه در بستر خاک خوابید و همسرم مصعب در بستر دیگر. هنگامی که من بیمناک جان پیامبر عاصم سر به احد رسیدم، نخست به جستجوی پیامبر برآمدم که او آرام جان ما بود و نور چشمان ما. پس او را که سلامت دیدم، بیقراری راه از وجودم رفت و من ماندم آماده شنیدن آنچه بر شما ستن رفته بود. بر مرگ برادرم عبدالله پیامبر تسلیت بود. گفتم: پناه ما خدای ماست. بر شهادت خالویم حمزه پیامبر خبر داد. گفتم: ما از اوییم و به او باز میگردیم. آنگاه حکایت حال تو را پیامبر باز گفت و من بر حال تو ای مصعب فریاد کردم و آه آتشین از دل برآوردم که جای تو را هیچ کس در جان من نخواهد داشت.
بعد از آن روز احد، یک سال به جنگ روز و شب گذشت تا دیگر بار کوس جنگ به صدا درآمد. این آواز همان تبلی بود که ابو سفیان سال پیش از آن در دامنه احد کوفته بود. آنگاه که شمشیر زنان از فریاد و شمشیرها از صدا افتاده بودند، ابو سفیان به تاخت خود را به پایان بلندی رسانید که فرازش پناهگاه پیامبر و یاران بود. پس به غرور فریاد زد:
پیروزی امروز در برابر شکست روز بعد.
پیامبر به علی گفت تا پاسخ دهد:
برابری در کار نیست که در همه حال کشتگان ما مقیم بهشتند و کشتگان شما سوخته آتش.
ابو سفیان دوباره فریاد زد:
برتر است. هبل
علی دگر بار پاسخ داد: خداست بالاتر. ابو سفیان پس گردن اسب را گرداند و در آن حال که دور می شد گفت:
دیدار ما سالی دیگر در سرزمین بعد.
بدر هر سال میزبان تاجران جزیره عرب بود که به بازار سالانه بار خود باز می آوردند. پیامبر آن جای و گاه را برای نبردی دیگر پسندید و گفت: چون این باد وعده ما، چون این باد که می گویی، چون این باد که می گویی. آن دم که پیامبر مردمان را به نبرد قریش فرا خواند تا بدان وعده وفا کنند، گروهی در خانه ها نشستند که روی در روی دشمن را تاب نمی آوردند. پس حال که چنان شد، خداوند به پیامبرش پیام فرستاد:
در راه خدا بستیز که این تنها کار توست و ایمانداران را بر این وادار، شاید این گونه خدا آسیب کافران را دور گرداند که شکوه خداوند بیشتر است و انتقامش سخت‌تر. در راه خدا بستیز که این تنها کار توست و ایمانداران را بر این وادار، شاید این خدا آسیب کافران را دور گرداند که شکوه خداوند بیشتر است و انتقامش سخت‌تر.
مصیبت روز احد مسلمانان را از مقابله با قریش دلسرد کرده بود. پیامبر ما به این پیام خدا دلگرم شد و امید بست. از آن سو ابو سفیان به همراهی همراهانش راهی سرزمین بدر شد تا منزلی از منازل میان راه، آنجا که کاروان قریش به استراحت از رفتن ایستاد، ابو سفیان را ترسی در دل افتاد. پس هوای بازگشت به مکه را در سر گرفت و به چاره سر در میان دست ها بود. همان هنگام مردی از مدینه را دید به نام نعیم اشجعی که به قصد زیارت کعبه در راه بود. او را که ابو سفیان از پیش می شناخت نزد خویش خواند و با او گفت:
من محمد را وعده دادم به نبردی در سرزمین بدر. حالان که این سال سال خشکی آسمان است و تشنگی زمین، خوش ندارم در چنین سالی به مقابله مسلمانان بروم و نیز خوش ندارم که آنان بر سر قرار حاضر آیند و من نه، چرا که این گونه بر قدرت ایشان افزوده می شود. پس از تو می خواهم اینک به مدینه بازگردی و رأی ایشان از مقابله ما بگردانی. اگر چنین کنی 10 شتر نزد من خواهی داشت به اجر و مزد.
نعیم اشجعی به خواست ابو سفیان به مدینه بازگشت به نزد یاران پیامبر. پس آنجا به دلسوزی مسلمانان چهره آراست و با ایشان سخن از خشونت سپاه دشمن گفت و سستی سپاه اسلام. با او برخی از مردمان نیز هم سخن شدند که نبرد را در آن هنگام خوش نمی داشتند. پیامبر اما در این میان به پشتوانه پیام الهی محکم و مصمم به یاران گفت: سوگند به آن که جانم به دست اوست، من راهی خواهم شد حتی به تنهایی. پس ترسندگان باید در خانه بنشینند و بیباکان باید که آماده رزم شوند. ما را خدا بس است و چه پشتوانه بهتر از او؟ بدین پاسخ پیامبر نعیم اشجعی از گفتگو با مسلمانان طرفی نبست و به چشم سکوت در کسانی نگریست که نبرد با قریش را خوش نمی داشتند.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار حکایت آیه ها رو می شنوید.
حکایات آیه ها.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه دیگر از سلسله حکایات آیه ها را آغاز میکنیم و در این برنامه به شأن نزول آیه های 4 و 5 سوره زها میپردازیم. با ما همراه باشید. بسیاری از مردان مهاجر و انصار دوست داشتند با فاطمه سلام الله علیها دختر پیامبر خدا ازدواج کنند. تقریبا مردی در مدینه نمانده بود که مستقیم یا غیر مستقیم از فاطمه خواستگاری نکرده باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ همه آنها می فرمودند ازدواج فاطمه به دست خداست. تا اینکه روزی امیر مؤمنان علی علیه السلام خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و فاطمه سلام الله علیها را خواستگاری نمود. پیامبر به او فرمود یا علی، پیش از تو افراد دیگر نیز چنین درخواست کرده بودند و من خواسته های آنان را با فاطمه در میان گذاشتم، اما در چهره او آثار نارضایتی را مشاهده کردم. لخت درنگ کن تا بازگردم. پیامبر به نزد فاطمه رفت. فاطمه از جا برخاست و ردای پیامبر را برگرفت و آنگاه نشست. پیامبر به او فرمود فاطمه. پاسخ داد بله بله ای رسول خدا. کاری دارید؟ پیامبر فرمود من از پروردگارم درخواست کردم که تو را به همسری بهترین و محبوبترین مخلوقش در آورد. اینک علی کسی است که از فضل و اسلام او به نیکی آگاهی، پیشنهاد ازدواج با تو را داده است. در این باره چی نظر داری؟ فاطمه سلام الله علیها سکوت کرد. پیامبر لبخندی زد و از جا برخاست و فرمود الله اکبر. سکوت فاطمه دلیل بر رضایت اوست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در هنگام ازدواج فاطمه سلام الله علیها و علی علیه السلام بر منبر رفت و خطبه خواند و پس از ضیافت شام دست فاطمه سلام الله علیها را در دست علی علیه السلام گذاشت و فرمود ای علی، فاطمه خوب همسری است. و به فاطمه فرمود ای فاطمه، علی خوب شوهری برای توست. سپس دستان خود را با دعا بلند کرد و عرضه داشت بار خدایا، این دو محبوب ترین مخلوقات در نزد من هستند، پس تو هم این دو را دوست بدار و در نسل آنها برکت قرار بده و از جانب خودت نگهبانی بر آنان بگمار. این دو و فرزندانشان را از شر شیطان مسئول بدار. زندگی فاطمه سلام الله علیها و علی علیه السلام در خانه ملکی آغاز شد. با اینکه در آن زمان قیمت یا نرخ زمین و خانه بسیار ارزان بود و بسیاری از اشخاص می توانستند زمینی را تهیه کنند و براحتی با همان وسایل آن زمان و یا با همان سبک و سیاق و شرایط آن دوران خانه در آنجا بسازند، اما شرایط اقتصادی علی علیه السلام به قدر کم بود که توانایی تهیه چنین خانه را نداشت. از این رو شروع زندگی مشترک این زوج که بهترین زوج عالم بودن با کمترین جهیزیه و اساسیه یا اسباب انجام و با کمترین میزان مهریه و در یک خانه اجاره‌ای که متعلق به حارث بن نعمان بود صورت گرفت. فاطمه سلام الله علیها زندگی تازه خود را در خانه علی علیه السلام آغاز کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی میان آنها و داوری نشست و کارهای خانه را بین آن دو تقسیم نمود. مسئولیت کارهای بیرون از خانه را به علی سپرد و کارهای داخل خانه را بر عهده فاطمه گذاشت. فاطمه سلام الله علیها کارهای داخل خانه را انجام می‌داد. گندم‌ها را آسیاب می‌نمود و از آنها خمیر می‌ساخت و سپس نان می پخت. علی علیه السلام نیز در کارهای منزل او را یاری می کرد. گاهی به خانه می رفت و شیر می دوشید. هیزم جمع آوری می کرد و از چاه آب می کشید. زندگی امیر مومنان با فاطمه همراه با صمیمیت، صفا، محبت، دوستی و همراهی بود. علی علیه السلام همسر خود را محبوبه من حبیبتی صدا می کرد و فاطمه سلام الله علیها هم به همین ترتیب با ایشان برخورد می نمود. آنان نسبت به هم فداکاری و وفاداری داشتند و زندگی آنها عاشقانه بود. در شعری که منصوب به حضرت علی علیه السلام است چنین آمده است: من و فاطمه مانند دو کبوتر عاشق در لانه بودیم. چند بعد فاطمه سلام الله علیها صاحب فرزندان شد. خود به تربیت و پرورش آنها همت گذاشت و به کارهای آنان رسیدگی کرد. آنچنان که این همه کار و انجام آن و تنهایی برای او سنگین می نمود. بنا به درخواست شوهرش به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید و از او خواست تا خدمتگاری برای کمک به آنها استخدام کند. اما پیامبر از پذیرش این خواسته عذر خواست و تنگ دستی مردم و کثرت اصحاب صفه را، کسانی که نه سرپناه داشتند و نه غذای کافی، به یاد وی آورد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این قرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است. این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است. اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است. اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
برخی از روزها علی علیه السلام در راه بازگشت به خانه مواد خوراکی مختصری که از بازار خریداری کرده بود را در میان راه بین فقیران تقسیم می کرد و با اینکه پیش از خرید پول آن را به فقیران می دادند و دست خالی به منزل می آمدند. از سوی دیگر حضرت علی علیه السلام سرباز اصلی اسلام بودند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر جا که لازم بود در مقابل دشمن صف آرای کنند. مهمترین شخصیتی که برای صف آرایی و پیروزی در مقابل دشمن در اختیار داشتند حضرت علی علیه السلام بود. از این رو در زمانهای زیادی امیر مؤمنان علی علیه السلام به جنگ می رفتند و در غزوات گوناگون حضور پیدا می کردند و به مبارزه با دشمن می پرداختند. بنابراین فقر مالی از یک طرف و از طرف دیگر این سفرها و جنگها و این طور مسائل و همچنین مأموریت‌هایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشان واگذار می‌کردند باعث می‌شد که این زوج شرایط ساده برای زندگی نداشته باشند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر روز به خانه دخترش حضرت فاطمه سر می زد و احوال او، شوهرش و دو فرزندش را می پرسید. حسن و حسین علیه السلام را در بغل می گرفت و می فشرد و آن دو را می بوسید و با آنان بازی های کودکانه می کرد. روزی مانند همیشه در را زد و برای ورودش اجازه خواست. فاطمه نیز اجازه داد و پدر را به خانه دعوت کرد. حضرت علی علیه السلام در منزل حضور نداشت. دخترش فاطمه را دید که با یک دست برای آرد کردن آسیاب را می چرخاند و با دست دیگر طفلان خود را بر زانو نشانده و نوازش می کند. پیامبر متأثر شد، به ویژه وقتی چشمش به لباسهای مندرس یا کهنه فاطمه افتاد. علاوه بر آن در آن هوای گرم چادر از پشم و موی شتر بر تن کرده و عرق از سر و صورتش سرازیر می بود. پیامبر بیش از این تاب نیاورد و دلش سوخت و اشک از چشمانش سرازیر گردید. رو به دخترش کرد و فرمود: ای دخترک عزیزم، سختی های دنیا را تحمل کن و رنج آنها را با یاد بهیش از خاطرت بزدای. در همین هنگام خداوند با آیه‌های 4 و 5 سوره زها بهیش را به آنان بشارت داد و این گونه فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی.
در شأن نزول این آیات همچنین آمده است که پیامبر خدا همواره نگران مردم بود و همواره دست به دعا بر می داشت و می گفت: ربی امتی امتی. خداوند به فرشته وحی حضرت جبرئیل امر کرد که به حبیبم سلام مرا برسان و بگو: تو که خود می دانی کرامت و تقرب تو و درگاه ما از همه انبیای پیشین بیشتر است، پس چرا اینقدر نگران امت خود هستی و این گونه دعا میکنی؟ پیامبر در پاسخ عرضه داشت: بار خدایا، امتی گناهکاری دارم و بر ایشان بسیار خوف دارم و دل من از اندوه ایشان مجروح است. مرحمت نما و دلم را شاد کن. پس این آیه بر او نازل شد که به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد کرد تا خرسان گردی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خوشحالی پاسخ داد: روز قیامت من آنقدر از امتم را شفاعت دهم که خود گویم: حسبی حسبی، رضیتو رضیتو، بس است بس است، راضی و خوشنود شدم. همراهان گرامی، با امید به این که ما نیز از جمله شفاعت شدگان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشیم، همه شما عزیزان را در قالب برنامه حکایات آیه ها به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
خوب یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید، برنامه های ما را گوش کردید. همه شما را به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یاران نگهدارتان.